وقوع حادثه باز می‌گردانند. بیمه البرز، توانون ماندگار.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس،
آلیس برای خانواده. سیران است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 را ایران را با آگاهی می رسانم. برگزاری با شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در سر تا سر ایران پهناور و بسیاری از کشورهای جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. مسلمانان روزدار و آزادی خواهان سراسر جهان در روز قدس به خیابانها ریختند و یک صدا و یک پارچه ادامه اشغالگری صهیونیست‌های غاصب سرزمین فلسطین و معامله قرن آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر این حق کشی بزرگ را محکوم کردند. حضور گسترده با عظمت و هوشمندانه ملت روزدار ایران در راهپیمایی بزرگ امروز در بیش از 950 منطقه کشور جلوه‌های زیبا و با شکوهی از وحدت، همدلی و شور و شعور انقلابی مردم خلق کرد که کم نظیر و دیدنی و شنیدنی است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور با شکوه ملت ولایتمدار و استکبار ستیز ایران اسلامی در مراسم راهپیمایی روز قدس قدردانی و تصریح کرد. راهپیمایی روز جهانی قدس امسال و حضور پرشور و حماسی ملت بزرگ و روزدار سراسر کشور همگام و دوشادوش با سایر مسلمانان و آزادی خواهان جهان عمق نفوذ استراتژیک و اقتدار و قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران و درک کلام و دریافت عمق پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی را در نابودی رژیم غاصب صهیونیستی این قده سرطانی نشان داد و باطل و سحری بر طرح آمریکایی صهیونیستی معامله دروغین قرن بود. آقای روحانی رئیس جمهور امروز همراه با مردم در راهپیمایی روز قدس در تهران شرکت کرد. رئیس جمهور گفت معامله قرن ورشکسته قرن خواهد بود و به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. آقای روحانی از روز قدس به عنوان روزی بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی و روز تقابل همه مسلمانان در برابر متجاوزان یاد کرد و افسود ما تردیدی نداریم که پیروزی نهایی از آن حق و از آن مسلمانان خواهد بود و روزی سرزمین فلسطین مأمن مسلمانان، مسیحیان و یهودیان خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد سعودی ها با همکاری اماراتی ها و بحرینی ها هم مال و منال خود را دادند و هم آبرو و حیثیت خود را زیر طرح قلابی آمریکا له کردند. علی لاریجانی در سخنرانی پیش از خطبه های امروز جمعه پایتخت در دانشگاه تهران افسود اگر آمریکا راهبردش این است، پاسخ کشورهای اسلامی هم باید در همین سطح باشد و با چند اقدام تاکتیکی نمیتوان جواب راهبرد دشمنان را داد. رئیس مجلس گفت هرچه آمریکا ها طرح‌های قلابی صلح بدهند و هرچه نیروهای خودشان را در منطقه گسترده تر بکنند، جریان مقاومت وسیع‌تر، قوی‌تر و آماده‌تر خواهد شد. وی افسود دلیل اینکه ما روی مسئله دفاعی کشورمان حاضر نیستیم مذاکره کنیم این است که راهی جز این وجود ندارد. رئیس مجلس اظهار داشت وقتی آنها به زور متوسل هستند شعار مذاکره پوچ است. وی با اشاره به فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری افسود اقدامات متقابل علیه ستم آمریکا در بحث هسته‌ای آغاز شده، به طور مستمر هم ادامه خواهد یافت تا آنها سر عقل بیایند. رئیس قوه قضاییه با حضور در بیرجند در استان خراسان جنوبی به همراه مردم این شهر در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد. آیت الله اسلام والمسلمین رئیسی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه بیرجند قدس را مهمترین دغدغه جهان اسلام دانست و با تجلیل از ابتکار امام راحل در نامگذاری روز قدس تصریح کرد. قدس معیاری برای جداسازی صف ما از صف مستکبران، تسلیم شدگان و خودباختگان در برابر زورگویان است. رئیس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه آینده از آن صالحان است نه آنان که به سلاح و کلاهک هسته‌ای مجهز هستند اظهار کرد امروز رژیم صهیونیستی از هر زمان دیگری مستأصل است. جریان مهاجرت از کشورهای دیگر به آن معکوس شده و شهروندانش نیز هیچ گونه حس ثبات و امنیت ندارند. رئیس قوه قضاییه در ادامه داره به تلاش آمریکا برای به زانو درآوردن ملت ایران از طریق جنگ اقتصادی، سیاسی و روانی خاطر نشان کرد آنچه امروز پیش روی ما به عنوان برنامه عمل قرار دارد نه تسلیم، عقبگرد و توقف که پیشروی با شتاب هرچه بیشتر برای تحقق اهداف بزرگ انقلاب اسلامی است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
گرمه 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 تابستونه باباز گرمه لح لح مثل قضای روگاز گرمه ولی تو اسپلیت داری چه حالی تو دلت داری دادت گرم که بود میشدی چه ریختی تموم روز همش عرق میریختی فنیدی با ایران رادیاتور تابستون خلکه خلاصه که این طور شب و صبح ها پرو پشتم گرم به این هوای خوب پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوت آلیس برای خانواده
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش سوزی در مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد بیمه البرز توانگر و ماندگار
شیر سالم به علاوه نارگیل شیر نارگیل آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر نارگیل آلیس خوشتم و طبیعی شیر نارگیل آلیس
آلیس برای خانواده
19:07:30 است و سپاسگزارم که همراه و شنونده رادیو ایران هستید جا داره که یک دیگه به شما مردم غیور ایران زمین دست مریزاد بگیم که با حضور پرشور در راه پیمایی بزرگ قدس امروز باعث شدید جهان بار دیگه عجز و ناتوانی استکبار و قدرت و اقتدار مسلمان ها رو به چشم ببینه دعوت میکنم همچنان با رادیو ایران همراه باشید
بسم الله الرحمن الرحیم این صدای انقلاب اسلامی ایران است
فصل نو
به نام خدا سلام صفحه دیگر از فصلی نو تقدیم به شما
بیانیه رهبری در آستانه ورود به چله دوم انقلاب رو میشه قرائتی اصیل از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه دونست که بعد از سالها از زبان رهبر اون به جامعیت و تمامیت بیان میشه. این پیام که در دو بخش تجربه نگاری 40 ساله انقلاب کم نظیر اسلامی و نیز 7 توصیه آسیب شناسانه در ابعاد مختلف ارائه شده تونسته با خیلی از سلایق مختلف ارتباط برقرار و از معبر هویت دینی و ملی راه کامیابی ملت ایران رو برای آینده ترسیم کنه. رهبر معظم انقلاب در توصیه سوم بیانیه گام دوم انقلاب یعنی محور اقتصاد به صراحت به عملکردهای ضعیف اقتصادی و چالش‌های درونی اقتصاد ایران مبتنی بر عیوب ساختاری که من چالش‌های بیرونی هم برای کشور شده اشاره کردند. پرسش بسیار کلیدی و مهمی که در پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی مطرح میشه اینه که علت عملکرد ضعیف اقتصادی و استمرار عیوب ساختاری اقتصاد ایران چیه؟ بررسی‌ها نشون میده که یکی از دلایل عملکرد ضعیف اقتصادی و استمرار عیوب ساختاری اقتصاد ایران در 40 سال گذشته وجود سوء مدیریت‌ها در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور و عدم رعایت قانون بوده. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه.
بیانیه گام دوم نقطه عطفی است در تاریخ انقلاب اسلامی، هم نشان از پیشرفت هایی است که در 40 ساله انقلاب اسلامی برای ایران آورده و برای منطقه و برای جهان اسلام، هم راهبردی است به آینده نظام و حرکت انقلاب. من به نظرم ابعاد مختلفی داره این بیانیه که یک بعدش کاملا نگاه واقع بینانه به اون چه که الان امروز درش قرار دادیم، هم ابعاد مختلف انقلاب و برکات و اهداف مهمی که انقلاب اسلامی داشته تبیین میکنه که اون جدای از اهداف امام نیست، جدای از خط امام نیست، جدا از هدف تأسیس نظام اسلامی نیست. معلوم می شود که اون اهدافی که برای تأسیس اصل نظام بوده، اون اهداف امروز بعد از 40 سال شاهد تحقق اون اهداف هستیم، با این قید که ما در جهت سیر سعودی رفتن به طرف اون آرمان‌های بلند، نظام در حال حرکته. به هیچ عنوان جریان خروش انقلاب ایستایی و توقف نداشته، همواره در مسیر پویایی و شدن بوده. ازا این حرکت میتونه اون تمدنی که حضرت آقا در پیام جامعشون فرمودن نوید بده، یعنی رسیدن به اون مدنیتی که امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی اون رو نوید دادن، این تمدن کاملا دستیافته نیست.
درونزایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت هایی که قبلا به آن اشاره شد، بخش های مهم این راه حل هاست. بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند.
سالیان سالی که اقتصاد کشور ما بر پایه نفت در حال حرکت و جریان و دلارهای نفتی موتور توسعه اقتصادی محسوب میشه و اگر این درآمد حاصل از نفت و گاز نبود، شاید اوضاع ما از بعضی از همسایگانمون به مراتب بدتر بود. اما عیب دیگه این اقتصاد تک محصولی در اینه که با توجه به نظر کارشناسان در حوزه نفت و گاز تا چند سال دیگه این منابع در حال اتمام هستند و باید به فکر منبع جدید برای تولید انرژی باشیم. مشکل دیگه اقتصاد تک محصولی در اینه که بازیگران عرصه سیاست خارجی از جمله آمریکا خواهان اعمال محدودیت در صادرات نفت ایران هستند و ما برای رهایی از اقتصاد تک محصولی باید با برنامه‌ریزی مدون و منسجم به دنبال راهکارهای جدیدی برای جایگزینی این محصول در عرصه اقتصاد باشیم. اما به اعتقاد عده‌ای از کارشناسان و فعالان اقتصادی، یکی از مشکلات و شاید بشه گفت فساد اصلی اقتصاد ما تعارض منافع هست. اما اینکه این موضوع چیه و چطور بر اقتصاد ما تأثیر میگذاره رو آقای دکتر فرشاد فاطمی، استادیار دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برامون توضیح میدن.
تعارض منافع عملا یه پدیده جدیده، یه مفهوم جدیده که توی 10-15 سال جدید، تو بعد 10-15 سال اخیر تو حوزه بین رشته اقتصاد و سیاست‌گذاری و مدیریت و اینا به وجود اومده و عملا مسئله اصلش اینه که وقتی شما یه کارگزار دارید، وقتی یه تصمیم گیرنده دارید که ممکنه در شرایطی بین منافع شخصی خودش یا منافع گروهی که بهش تعلق داره یا منافع سازمانی که به اون متعلقه و تصمیم هایی که به عنوان سیاست گذار از سمت حاکمیت باید بگیره تعارض هایی وجود داره، یعنی منافع خودش و منافع اون فانی که داره میکنه با هم دیگه تو تضاد به وجود داره و عملا این تصمیم فرد میخواد بگیره به اصطلاح میگیم تعارض منافع اینجا به وجود میتونه. تعارض منافع نتیجهش توزیع رانت به سمت افراد باشه، منتها لزوماً هر رانتی حاصل تعارض منافع نیست و لزوماً هر تعارض رانتی منافعی هم به رانت منجر نمیشه. منتها یکی از چیزهایی که تو اقتصاد ما، یکی از منشأهایی که تو اقتصاد ما و هر اقتصادی میتونه ایجاد رانت بکنه وجود تعارض منافع. مثلا تصمیم در نظر بگیرید شخصی که سهامدار عمده یه شرکته و تو جلسه ای میخواد شرکت کنه که اون جلسه در مورد موضوعی تصمیم میگیرن که منافع اون شرکت تحت تاثیر قرار میده، این فرد هم از طریق تاثیرگذاری تو روند تصمیم و هم از طریق اطلاع زودتر از سایرین از تصمیمی که میخواد گرفته بشه میتونه منافعی را برای اون سازمانی که بهش متعلقه یا شرکتی که بهش متعلقه یا خودش فراهم کنه و این یکی از مصداقایی است که تعارض منافع منجر به رانت میشه. منتها لزوما هر رانتی از تعارض منافع نمیاد.
آقای دکتر فاطمی، اگه بخوایم این تعارض منافع رو توی اقتصاد ایران ببینیم، خب باید اشاره کنیم که بدون شک توی اقتصاد ما فساد وجود داره، رانت وجود داره و همه اینا غیر قابل انکار و نمیتونیم ادعا کنیم که یه اقتصاد سالم داریم. اما سوالی که دارم اینه که آیا این تعارض منافع توی اقتصاد ما به حدی هست که ما رو نسبت به آینده اقتصاد ایران نگران کنه یا خیر؟
نگاه کنید، فارغ از این که ما تو چه شرایطی از لحاظ وضعیت اقتصادی قرار داریم، توجه به تعارض منافع میتونه تو بلند مدت ما مسیر بهتری قرار بده. یعنی شما اقتصادتون تو هر حالتی که وجود داره توجه به عدم تعارض منافع میتونه وضعیت بهتر بکنه. اگه بخوام مثال بزنم، شبیه حقوق مالکیت، نهاد حقوق مالکیت چه غیر باشه چه غنی باشه میتونه تو فرایند توسعه بلند مدت اقتصاد به اقتصاد کمک بکنه. عدم تعارض منافع هم به همین ترتیبه، یعنی عدم تعارض منافع به اقتصاد آمریکا کمک میکنه، به اروپا کمک میکنه، به ایران کمک میکنه، به افغانستان، به نیجریه هم کمک میکنه. یعنی هر اقتصادی تو هر وضعیتی وجود داره. چرا؟ چون عدم تعارض منافع کیفیت سیاست‌گذاری بهبود میبخشه و فارغ از اینکه شما تو چه وضعیتی قرار دارید، سیاست‌گذاری مناسب را برای اینکه وضعیتون از امروز بهتر بشه برای فردا احتیاج دارید. پس چون کیفیت سیاست‌گذاری بهبود میبخشه، پس این دقیقا مثل چیز میمونه، بگی تغذیه سالم برای بچه لازم تره، برای آدم بالغی، برای پیرمرد. تغذیه سالم برای همه اینا لازمه، منتها برای هر کدوم از اینا تغذیه سالم به یه ترتیبی کمک میکنه. یه جا به رشد کمک میکنه، یه جا مثلا تو بلوغ کمک میکنه که شما اندام متناسبی داشته باشی، به پیرمردم کمک میکنه که بتونه زندگی سالمتر با دغدغه ها و دردسرهای کمتری دنبال کنه.
فکر میکنم که ما حدود 14 نهاد قانونگذاری تو کشورمون داریم با چیزی حدود 110,000 عنوان قانون. حالا میتونیم بگیم که شاید این حجم از قوانین که فضا رو مبهم و پیچیده کرده باعث شده که تعارض منافع داشته باشیم، یا نه برعکس، این اصلا تعارض منافع نتیجهش همین نابسامانی هایی شده که توی اقتصادمون میبینیم؟
به نظر من هر دوه، یعنی اینا میتونن به همدیگه بازخورد بدن، یعنی عدم شفافیت و میتونه منجر به قوانین بیش از اندازه بشه، قوانین بیش از اندازه میتونه منجر به عدم شفافیت بشه، در کنار اینا زل سومش میشه تعارض منافع. یعنی وقتی که تعارض منافع وجود داره، افراد میرن به سمت این که قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بیش از اندازه داشته باشیم، چرا؟ چون هر کدوم از این آیین‌نامه ها و قوانین و اهداف میخواد منافع یکی از اون کسایی که دچار تعارض منافع رو حفظ کنه، و از یه طرف دیگه خود قوانین زیاد میتونه تعارض منافع رو زیاد کنه، به خاطر اینکه در اصل قوانین زیاد یعنی اینکه افراد زیادی توی فرآیند تصمیم گیری وجود دارن و این مسئله اتفاق میفته. یه مسئله دیگه هم شفافیته، یعنی مجددا شفافیت هم با تا وقتی که منافع متعارض وجود داره، وقتی بنده تو جلسه نشستم دارم تصمیم میگیرم که خودم منتفع اون جلسه هستم از نمایندگی ملت، من علاقمندم شفاف نشه که من تو این جلسه عضوم، و از اون طرف عدم شفافیت میتونه تعارض منافع رو تشدید کنه. یعنی میخوام بگم اگه سه تا ذل بگیریم که یکی از ابعاد حکمرانی خوبن، قانونگذاری خوب، عدم تعارض منافع و شفافیت، این سه تا همشون میتونن با همدیگه وضع همدیگه بهبود بدن یا وضع همدیگه بدتر بکنن.
اما در این بخش تحلیل آقای دکتر محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری رو در مورد سه زاویه مهم بیانیه گام دوم انقلاب میشنویم.
بیانیه مهمی که به نظر من میتواند یکی از اسناد فقه سیاسی در آینده به شمار بره و در صورتی که اهتمام لازم به اون صورت بگیره، انشالله میتونه برکات بسیار بسیار زیادی رو برای ما به ارمغان بیاره. اما اون چه که رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب صادر فرمودن، به نظر من از یک جهت تراور و تازگی جداگانه و مستقلی داشت. خب طبیعتاً هر کسی این بیانیه رو به نوعی قرائت میکنه، هر کسی متناسب با فهم و علایق خودش میتونه از اون بهره برداره، ولی من که این بیانیه رو مرور میکردم به نظر خودم رسید که میشه اون چرا که رهبری فرزانه ما در این بیانیه ماندگار کردن از سه زاویه متفاوت دید که هر سه زاویهش اتفاقا نیاز امروز و هر روز جامعه ماست. زاویه اولی که در این بیانیه به نظر من خود نمایی کنه، تبیین دوباره آرمانهای انقلاب اسلامی است. زاویه دوم بازخوانی کارنامه انقلاب اسلامی است. و زاویه سوم یا منظر سومی که از این بیانیه من برداشت میکنم، تعیین مسیر آینده است.
مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست.
با اقتصاد مقاومتی تا وقتی قلبمون پر از امیده، میسازیم و نشون میدیم به دنیا موقعه اقدام و عمل رسیده. با اقتصاد مقاومتی تا وقتی قلبمون پر از امیده، میسازیم و نشون میدیم.
جناب دکتر فاطمه، ما الان توی اقتصادمون به طور مشخص اگه بخوایم تعارض منافع رو حل کنیم و یه قدم اولیه برداریم، تو چه بخشی باید این گام رو برداریم؟
ناکنید، من فکر میکنم چیزی که اولین قدمی که میشه برداریم شفافیت. دقت کنید توی دنیا و تو سیستم‌های قانونگذاری، جاهایی که نمیشده مصادیق تعارض منافع رو حل بکنن شفافیت رو اضافه کردن. مثلا مسئولین قوا و وزرا باید تصمیماتی بگیرن که خواه نخواه به عنوان شهروند تو اونو دچار تعارض منافع، به همین خاطر میگیم شفافیت اینجا پررنگ میکنیم، میگیم آقا شما لازمه که داراییاتون را قبل از تصدی مشاغل و بعد از تصدی مشاغل شفاف کنید، چون تو داری تصمیم میگیری که این تصمیم خواه نخواه تعارض منافع توش هست. بالاخره یک کسی به عنوان وزیر باید این تصمیمات رو بگیره و خودش به عنوان شهروند اونجا منافعی داره. من چون نمیتونم اون منافع رو کلا قطع کنم، همش تو رو نمیتونم حق شهروند ازت سلب کنم وقتی میخوام مسئولیت بهت بدم، کاری که میکنم اینه که میگم که من باید بدونم شما قبل و بعد چه فعالیت داری انجام میدی. در فرایندی ممکنه تعارض منافعم حل بکنم، مثلا وقتی کسی میخواد مسئولیت دولتی قبول کنه با این حجم از مسئولیت، تو دنیا مرسومه یه نهادهایی درست میکنن تحت عنوان بلایند تراست که این نهادها کارشون است که دارایی افرادی که مسئولیت قبول میکنن در دوره مسئولیت براشون اداره میکنن. تو این دوره اینا اجازه ارتباط مستقیم با افراد ندارن، با کسی که تو مسئولیت قرار گرفته، منتها داراییش براش اداره میکنن. این عملا دقت میکنید ما بعضی از جاهایی که میتونیم تعارض منافع رو کنیم حذف میکنیم، جایی که نمیتونیم شفافیت به وجود میاریم. به نظر من اینه که شفافیت قدم اوله، چون وقتی شما شفاف بکنید اصلا یه سری مصادیق تعارض منافع خودشو نشون میده.
در انتها باید بگیم که ما به دنبال یک اقتصاد غیر شکننده و در عین حال پاسخگو در زمینهای مختلفیم. در چنین شرایطی لازمه تا در زمینهای مختلف دارای نوعی استقلال اقتصادی باشیم و در بخشای واقعی و مالی به خودکفایی برسیم و این مسئله با بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی محقق میشه، چرا که اقتصاد مقاومتی نمیپذیره که صرفاً مصرف کننده باشه، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی میکنه.
تابستونه باباز گرم، مثل قضای روگاز گرم، ولی تو اسپلیت داری، چه حالی تو دلت داری، یادت گرم که بود میشدی چه ریختی، تموم روز همش عرق میریختی، فنیدی با ایران رادیاتور، تابستون خلکه خلاصه که اینطور، شب و صبح ها برو پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین معاشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی‌آییم. بیمه آتش سوزیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب می دونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب می کنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد می کنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه.
آلیس برای خانواده.
پر از موج
پر از موج و پر از او.
ایران.